بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در اینجا بود که آیا عنوان تجری که در حقیقت انتزاع می شود از شرب الماء به نیت الخمر، تجری یک امر انتزاعی است، انتزاع می شود من شرب الماء به نیت الخمر، آیا این قبح دارد یا قبح ندارد؟ بحث ما هم در فاعل نیست، بحث ما هم در به اصطلاح خود این فعله. آیا آخوند فرمودن این قبیح هست و عنوان حتک و عنوان جرأت، عنوان طغیان بر این منطبقه؟ دیروز ما عرض کردیم که این مسئله اخصه در همه تجری ها این عناوین نیست، بل اگر این عناوین ذمیمه بشود حق با شماست، اما بحث ما در جایی است که فقط روی غلبه هوا و هوس این آدم این عمل را انجام میدهد، ولی در دل هم از خلاق متعال خائفه. مطالبی را هم عرض کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. چیزی که وعده کردیم امروز عرض کنیم، این قاعده را آقایان به اصطلاح حفظ کنند، باید بدونیم که کجا حکم عقل به حسن کشف از حکم شرعی میکنه، حکم عقل به قوب کشف از حکم شرعی میکنه، و کجا حکم به حسن و قوب کشف از حکم شرعی نمی کنه. این یه قاعده ایست که عرض می کنم. این قاعده را باید آقایان در فقه ملاحظه کنن. اگر خودکار خدمتون هست و برگی خدمتون، بنویسیم خیلی مشخص کنیم فهمش، یادداشت کنید. عقل می گد یحسنو، سمت راست بنویسید، یحسن و رد الامانه. در مقابل بنویسید یحسن و اطاعت المولا فی حکمه. بیاد با سمت راست، یقبح الخیانة بالامانة، کنارش بنویسید یقبح معصیة المولا فی حکمه. ملاحظه فرمودی سمت اول حسن عقلی کشف از حکم شرعی خواهد کرد، همین که عقل میگد یحسن و رد الامانه کشف خواهد کرد، یجب و رد الامانه. پایین ترش یقبه الخیانت بالامانه کشف خواهد کرد از یحرم الخیانت فی الامانه. اون دوتای اول، اولی کشف از وجوب میکنه، دومی کشف از حرمت میکنه. اما بیاییم سمت چپ، سمت چپ که زیر هم نوشتیم یحسنو طاعت المولا فی حکمه، مولا که حکم کرده یحسن طاعت المولا. این کشف از حکم شرعی نمی کند. بگیم همین که عقل میگد یحسن طاعت المولا، شارع هم به عنوان مولویت بگد یجب طاعت المولا، این کشف نمی کند. یا در دومی تقبه و معصیت المولا فی حکمه، کشف از حکم شرعی نمی کند. تحرم و بگیم شارع قال الله تعالی تحرم و معصیت المولا فی حکمه. من فرق در اوایل در بخش اول حسن و قاب کشف از حکم شرعی میکنه، اما در دومی حکم به حسن و حکم به قاب کشف از حکم شرعی نمیکنه. این فرقش چیه؟ عرض کنم فرقش اول به اصطلاحی، به صورت اصطلاحی بگیم، بعدن روشنتر بگیم. میگن اگر حسن و قاب بخورد به مبادی و علل، کشف از حکم شرعی میکنه. به رد امانت و خیانت در امانت میگن مبادی و علل. اما اگر میگن حسن و قاب بخورد به معالیل، که طاعت و معصیت از قبیل معالیله، اون کشف از حکم شرعی نمی کنه. این اصطلاحیشه. علت این که رد امانت را مبادی میگن، چون این رتبهش مقدمی بر اطاعته، اول باید چیزی باشد تا اون را ما چه کنیم؟ اطاعت کنیم. همیشه اطاعت و معصیت حکم معالیله، بقیه حکم علله. این قاعده کلیست. اذا تعلق الحسن و القب بالمبادی والعلل، خبرش رو بگو، اذا تعلق الحسن و القب بالعلل والمبادی یکشف عن الحکم الشرعی، و اذا تعلق بالمعالیل مثل حسن الطاعه قبح المعصیه، این لا یکشف از این که شرعم از اون عرش بگد تجب اطاعت المولا تحرم معصیت المولا. چرا؟ این چرایش دیگه کشف میکنیم، شرح میکنیم. در اولی هیچ نوع مشکلی در کار نیست، هیچ. عرض کردم عقل بگد یحسن و رد الامانه، شرع بگد یا ایها الذین آمنوا ردوا امانات الناس الی الناس، عقل بگد تحرم الخیانت بالامانه، شرع بگد لا تخونوا امانات الله و الناس. خوبه. ولی در دومی اگر بخواهد کشف از حکم شرعی کند، لازم تسلسل الاحکام و العقوبات، لازم تسلسل الاحکام و العقوبات. چطور؟ اول احکام را میگیم، عقوبات هم روشن میشه. دفترتون نگاه کن، عقل گفت که یحسن طاعت المولا فی حکمه، شر بالا بگد که یجب طاعت المولا فی حکمه. اگر اون بگه خود اون هم، خود اونی که شر گفت اون مکشوف، خود اون هم موضوع می شود برای حسن و قبول. عقل می پرد اونجا، میگد این حکم مکشوف هم تحسن و اطاعت المولا. همین که پرید روی اون نشست، خود اون هم کشف خواهد کرد از یک حکم شرعی سوم، دو مرتبه که اون مکشوف شد عقل میپرد روی اون مینشیند. این همون بود که گفتیم آقای همداری یلزم تسلسل الاحکام الى نهایه. آش ممروزه میگه من نفهمیدم، دو مرتبه بگو صبر کنیم. کذبی در محضر اشکار که نداره، کذبی در محضر اشکار نداره، شون نگفت ما کاذبن میگیم. همین که حرف میذاره معلوم میشود جا نیفتاده، و الا بعد از این مقدمه جای حرف نیست. اجازه بفرماید شما نه اعتباری را شما رها کن، اول بفهمیم بعدم ببینیم. اعتباری اعتباری نیست. اول شما تسلسل از من بپذیر، بعد دوگه این قول حاضر تسلسل امرون اعتباریون و تسلسل فل اعتباریات بلا اشکال. این اول جا بگفته بعد اشکال شما. چه عرض کردیم آقای همدانی؟ عقلی چه گفت؟ عقلی گفت تحسنو طاعت المولا فی حکمه. دیگیم این کشف از حکم شرعی نمی کنه. اگر کشف کرد، کشف کرد از یه مکشوفی. کدوم مکشوف؟ شرعن بگد یجبو طاعت المولا. خود این مکشوف دو مرتبه موضوع می شود، موضوع می شود برای حکم عرض. عقل می پرد روی اون هم سوار میشه. میگه یجب، ببخشید یحسنو طاعت المولا در همین حکم مکشوف. همین که روی اون پرید و نشست، خود اون هم ملازم با حکم دیگری خواهد بود. قرار شد که حکم عقل همیشه کشف از حکم شرعی کند، خود اون هم کشف خواهد کرد از یه حکم شرعی. همین که کشف کرد، دو مرتبه عقل میپرد روی اون مینشیند. یلزم تسلسل الاحکام المکشوفه الى غیر نهایه. اما اشکال آقای همدانی شماره دو میگد آقا تسلسل در امور اعتباری اشکال ندارد. به قول خواجه در متن تجرید ینقطعو به انقطاع الاعتبار. بگیم این حرف درسته، در امور اعتباری این اعتباری نیست، این کشف از حکم شرعی خواهد کرد. حکم شرعی حکم اعتباری نیست که ما اعتبار کنیم، شارع اون را جعل میکند. کشف از جعل شارع خواهد کرد. اگر کشف از جعل کرد، خود اون جعل هم که دارد حسن طاعت دارد، خود اون حسن طاعت هم کشف از یک جعل دیگر خواهد کرد. همه اینها جعل ها ایست متسلسل. پس هم احکام متسلسل می شود و هم عقوبات متسلسل می شود، چون هر حکمی برای خودش عقوبات داره. ولذا آقایان باید این قاعده را پیاده کنند در مبادی و علل، نه در معالی مانند حسن طاعت و قبح معصیت. اینها کشف از حکم شرعی کند احکام بلا نهایت میشه. این قول که این مطلب شما چه ارتباطی به تجری دارد؟ قلتو در تجریم بگید یقبه ارادت المعصیه در تجرینه، یقبه ارادت المعصیه تحسنو ارادت الطاعه. که اولی را گفتیم تجری، دومی را گفتیم انقیاد. این تقبه ارادت المعصیه که آخون یه پاره کرد، گفت این قبیحه، میگیم این قبح عقلی کشف از حکم شرع نخواهد کرد. آخون که یه چاک میکند بگد این تجری هست و تقیان است و چی چی، تازه اگر بپذیریم اینها از حکم شرعی کشف نخواهد کرد. بگیم تقبه و ارادت المعصیه، شرعش شرعم بالا بگد بر یحرم و ارادت المعصیه. اگر این را بگد دو مرتبه عقل میپرد روی همان حکم مکشوف. چه میگد؟ میگد تقبه و عرض کنم اراده معصیت اون حکم تسلسل در احکام لازم میاد و تسلسل در عقوبات. و لذا محققین میگن حسن قبول کاشف از حکم شرعی هست و کاشف نیست. اذا تعلق بالمقاضی و العلل مانند رد الامانه، خیانت در امانه، جواب نیکی به نیکی، اگر به مبادی و علل تعلق گرفت این کشف از حکم شرعی میکند دون ان یتسلسل فی الاحکام و فی العقوبات. و اما اگر به معالل احکام، طاعت و عصیان را معالل میگیرند، اگر حسن رفت روی طاعت، قبر رفت روی معصیت، این حسن و قبر دیگه کشف از حکم شرعی نخواهد کرد. همچنین ارادت المعصیه اگر قوی شد کشف از حکم شرعی نخواهد کرد. بنابراین قیاس شما عقیم شد. چرا؟ یخ چاک کردی گفتی قبیه. خب قبیه که چه؟ ما که دنبال قبح و حسن نیستیم، ما دنبال منبر، ما منبر فقه، میخواهیم حکم شرعی را استنباط کنیم. این نوع حسن و قبح ها کشف از حکم شرعی مولوی نمی کنند. ولذا از اول به آقایان اساتید میگن اطیع الله و اطیع الرسول اوامر ارشادی، معناش اینه، اوامر ارشادی نه اوامر به اصطلاح مولوی. کمل کلامو در مسئله خود تجری انشاءالله آقایان تحویل گرفتن. اگرم ایرادی من دو مرتبه سؤال میکنید. تمر کلام فی التجری، المقام الثانی فی حکم الفعل المتجرا به. تجری یک عنوان انتزاعی است از این عمل، از این که آب را به نیت شراب میخورند، از این عنوان تجری انتزاع میشه. اون گذشت، گفتیم تجری قبحه که آیا خود مدعیش نداره. و اما برسیم به فعل متجربه. خود این آب را که من به نیت شراب خوردم، آیا خود این آب خوردن به نیت شراب معقت این نظر ان تجری، خود این فعل حرام است یا حرام نیست، قبیح است یا قبیح نیست. در خود متجربه در دو مقام باید بحث کنیم. اگر این دو مقام را جدا کردیم، یک قبیح است یا قبیح نیست، دو حرام است یا حرام نیست. من قبلا هر دو را گفتم، الان جدا میکنم. قبیح است یا قبیح نیست، عرض کنم حرام است یا حرام نیست. آیا آخون که در تجری یخ چاک کرد، گفت تجری خودش قبح دارد و عرض کردیم قیاس شما عقیمه، قبح را ثابت کردی اما حکم شرعی را نمیتونی ثابت کنی، در اینجا از اون بر افتاده. بگد نه، حکم متجرا به قبح ندارد، آب خوردن به نیت خم این قبح نداره. حالا حرام است یا حرام نیست باشه، سه تا دلیل میارد در کفایه. رحم الله امرئن، این سه دلیل را از هم جدا کنه. البته آیا آخون تلگرافی رو هم ریخته، ما از هم ساندویچوار جدا میکنیم. دلیل اول، دلیل اول میگد که این قبیح نیست. چرا؟ میگد در دنیا اون که شنیدید حسن و قبیح، حسن و قبح بالوجوه والاعتبار، حسن و قبح بالوجوه والاعتبار. مثال بزنید برای وجوه اعتبار. من یتیم را میزنم گاهی به نیت ایزا، این میگن قبیح، گاهی به نیت ادب، این میگن خوبه. ضرب الیتیم لأجل الایزا قبیح، لأجل التأدیب خوبه. پس حسن قبح در دنیا به وسیله وجوه اعتباره. کذب، دروغ میگن برای منافع، این قبیحه. دروغ میگن برای حفظ جان یک مسلمانی، این میگن حسنه. الحسن و القبح بالوجوه والاعتبار. اما قطع به حرمت، قطع به خمر، این از وجوه اعتباری نیست که عمل حسن را قبیح کند یا قبیح را حسن کنه. قطع به یک شی یقین، یقین به یک شی، قطع به خمریت، قطع به این که با مولا مخالفت بکنم، این حسن را قبیح نمی کنم، قبیح را هم حسن نمی کنه. چطور؟ میگن اگر کسی پسر مولا را بکشد به عنوان اینکه عدو به مولاست، خیار کند دشمن مولاست بکشد، این قبیحه. هرچند یقین دارد که این عدو به مولاست، یقین به اداوت، این عمل قبیح را شستشو نمیده. و اگر بیاد عدو به مولا را به نیت ابن مولا بکشد، این عمل عمل حسنه. این که یقین دارد ابن مولاست، این عمل حسن را شستشو نمیده. پس القطع بالمخالفه، القطع بالموافقه، لیستا یا حق، لیستا من الوجوه والاعتبارات که شیء را عوض کنه، قبیح را حسن کند، حسن را قبیح. پسر مولا عدو و مولا. من یقین دارم این خمره و هر این که آب زمزمه، این حس دارد، یقین من او را قبیح نمی کنه. همچنین در عکس، لیس القطع بالمخالفه والقطع بالموافقه من الوجوه والاعتبار الذی یغیر، عرض کنم، حسن الشیء و قبح الشیء. این یک. دو، اشکال دومی که می کند، میگن اتفاقا اگر بپذیریم که قطع به مخالفت و قطع به موافقت از عناوین مغیره هست، این در جایی که انسان به یقینش التفات داشته باشد و حال اینکه موقع خوردن انسان به یقینش التفات و توجه نداره. چرا نداره؟ لأن القطع قطع طریقی اون توجه به قطع نداره. آبرم خمره را میخواد بخوره، نه اینکه یقین به خمره را میخواد بخوره، اصلا به یقین توجه نداره. پس تازه اگر بپذیریم القطع و یقین من عناوین المغیره، این در جاییست که یقین مورد توجه قرار بگیره و حال اینکه آدم قاطع به یقین توجه نداره. شما که موقعی که صبح میمدی یه نگاهی به آینه کردی، امامه را اصلاح کرد بگه محاسن به شانه زدی، توجه به آینه اصلا نداری، تمام توجه به خودتونه، اون تصویره، من به یقین توجه ندارم. سه، مکتب سوم بگه چشمندیه. واقعا مکتب سومی که آیا آخون میفرماید چشمندیه. میگن اصلا این آدمی که آب را به نیت خمر خورده فعل اختیاری از این سر نزده، اصلا فعل اختیاری سر نزده. چرا؟ به جهت اینکه اونی را که در واقع خورده آب بوده توجه نداشته، اونی که به اون توجه داشته که خمر خلاف واقع بوده. پس اصلا فعل اختیاری، نمیگه فعلا، فعل اختیاری از این آدم سر نزده. درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست. قطع به خمریت مورد توجه ولی خمر نیست. آب مورد توجه نیست، هرچند واقعه. پس با آیا خون بگیم آیا خون اگر این آدم، حالا اشکال ها را بعد میدیم، در ماه رمضان یه همچه آبی را به نیت خمر بخوره، باید دیگه نوزش باطل نیست. چرا؟ لأنه لم یستر عنها فعل اختیاری. این ادله مرحوم آیا آخونده. پس فعل متجربه خبرش بگو، الفعل المتجربه، الفعل المتجربه ليس بقبیه. در این حالی که تجری را یه خفاره کرد، گفت تجری قبیه و ما گفتیم قیاستون عقیمه، در اینجا اصرار دارد که این متجربه قاب نداره. هر سه عدله را به انگشتان من بشماریم، یک، قط هرگز از عناوین مغیره نیست، دو، تازه اگر از عناوین مغیره باشد مورد توجه نیست، سه، اصلا فعل اختیاری سر نزده. ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصه. یلاحظ علیه که البته خیال نکند که ما در نتیجه با آیا آخون مخالفیم، نه، در نتیجه موافقیم، ولی ادلهش درست نیست. در نتیجه خواهیم گفت که قبیح نیست. اما دلیل اول گفت قطع به مخالفت، قطع به معصیت، این از عناوین مغیره نیست. برای میگم اهلاً و سهلاً، قطع به مخالفت، قطع به عرض کنم معصیت از عناوین مغیره نیست، ولی عنوان مغیر پنج تاست که دیروز رژه رفتی امروز یادت رفت. اونی که عنوان مغیره قطع نیست، پنج چیز است که دیروز با الفاظ اتو کشیده بحث کردی. چه بود؟ یک، الجرعه، دو، الحق، سه، رفع عدم الطغیان، چهار، حق، پنج، ظلم. همه اینها عناوین مغیره هستند. چرا رفتی سراغ قطع؟ بله، قطع از عناوین مغیره نیست. اما اونی که این عمل را زشت خواهد کرد، این عمل مصداق للحد که مصداق للظلم، مصداق للطغیان، مصداق فرض کردم خدمتتون که اون العصب و علل معصیه. تمام این عناوین که گفتید اینجا هست. و من هنا علم، نه عرض کردم رو جدل میکنیم، جدل روی عنوان خودش، معنی جدل یعنی چه؟ و جادل هم بالتی هی احسن، و میگم آقا آخون دیروز که شما خود تجری را قبی شمردی، چرا قبی شمردی؟ به حاضه عناوین الخمسه، اینها در فعل متجرابه هم هست، با اکه تجر و با ایلا تجر. اگر اون چهار تا پنج تا تجری را قبیه میکند، فعل متجرابه را هم قبیه میکنه، میگن جدد. و من هنا علما جواب دلیل ثانی، گفت قطع مورد توجه نیست. میگم باشه، ما که نگفتیم قطع از عناوین مغیره هست، ما گفتیم اونی که عنوان مغیره، حتی که عرض کردم خدمتون که امر المولا خرج عن رسم العبودیه، خرج عن ذکر رقیه، رفع علم الطغیان، این هاست. قطع مورد توجه نباشه، میخواد باشد میخواد نباشه. و اما سومی یه اشکال واضحی داشت که قبلا گفتم، که اصلا فعل اختیاری سر نزده. چطور فعل اختیار سر نزده؟ الجامع او الفعل الجامع بین الخمر و الماء صدر، اختیارن جامعه اختیارن خودن. ولو بگید خمر مخالف واقع، آب مورد توجه نیست، اما الجامع بینهما که مورد توجه، یه مایه را میخورم، این مایه مورد توجه و این میتوند فعل اختیاری باشه. الهنا رددنا ادلة المحقق الخراساني على ان الفعل المتجرى به ليس بقبيح. كلم ادلة درست نیست، اما سب کن، اما مدعات آفری، مدعات خوب، فعل متجرى به قبیح نیست. چرا نیست؟ از درس دیروزی بهره بگیری. اگر بخواهد قبیح باشد، به خاطر پنج عنوان، سه تا قائم با ذهن، دو تا قائم با فعل. سه تا قائم با ذهن مثل جرأت، عزم بر معصیت، طغیان، اینها قائم با ذهن. دو تا هم قائم با خارج، حتک حتک. هیچ کدام از اینها در اینجا نیست. چرا؟ دیروز عرض کردیم بابا بحث ما در اون جوانیست که عرض کنم محکوم نفس، عرض کنم محکوم هوا و هوس، در عین حالم از خدا میترسه. دیگه چه کند؟ دیگه من این آبرا و این خمره را خوردم و خدایا دیگه نترسم، ببخش میخورم. اینجا نه حد که نه اون عناوین قائم با نفس، نه اون عناوین قائم با فعل. آیا آخون باید از این راه وارد بشود، بگد فعل متجرا به قبیح نیست؟ چرا؟ لأن العناوین الخمسه غیر منطبقت علل فعل المتجرا به، ستاش قائم با نفس، دو تا قائم با فعل. این در تجربی که ما بحث میکنیم موجود نیست. میدونید چرا آیا آخوند از این راه وارد نشد؟ چرا؟ چون اگر وارد میشد بحث قبلیش خراب میشد، چون در بحث قبلی حکم میکرد که تجربی رفع عدم و طغیان، حتی که عرض کردم ستر پاره کردن ستر مولا هست و خروج عن رسم العبودیه و ضد قرقیه است. این شعارها رو اونجا داد، اینجا دیگه نمیتونه را بگه. ولی چون این شعارها رو ما در اونجا باطل کردیم، گفتیم نه بابا بحث ما در چنین تجری نیست، تجری مجرد پیراسته از عناوین جانبی، نه قبح فعلی قائل شده منجا، نه قبح فاعلی. اینجا هم که میگیم این عناوین هیچ کدامشون منطبق نیست. بله، مجموعاً این آدم نکوهش دارد، حالا نکوهشش علتش چیست باشد برای موقع دیگر. تمر کلامو در بخش اول، بخش اول کدام؟ که قبح فعلی ندارد، این عمل قبح فعلی ندارد. آیا حرامم هست یا نیست؟ شما باید بگید که وقتی قبح فعلی ندارد پس حرامم نیست، در این حالی که این واضحه، ولی مرحوم محقق نائینی یک بیانی دارد میخواد بگد نه، این آبی را که به نیت خمر خوردم حرامه. بگید چیز عجیب و غریبی در فقه ما، بگیم این قبیحه. بیانی دارد، من بیانش را عرض میکنم، شما روی جوابش شب فکر کنید. قدمت جوابش هست تو این کتاب، ولی فکر کنید. ایشون میدهد اونی که حرامه، حرمت علیکم الخم، خم حرمت علیکم شرب الخم، نه شرب خمری که مصادف با واقع باشه. چرا؟ لأن المصادفه امرون خارجون عن الاختیار. حرمت علیکم شرب الخمر، نه شرب الخمر المصادف، نه، حرمت علیکم شرب الخمر، آدمی که اعصابش حرکت کند الى شرب الشیء الذی ایقن انه خمر، سواء اکان مطابقا للواقع اولا، و الا شرمت علیکم شرب الخمر الواقعی، خمر واقعی که در اختیار من نیست. پس بگیم که نه، ما هو الحرام حرکت به سوی خوردن خمری که یقین دارم انه خمرون، سواء اکان مطابقا للواقع معصیت، ان مخالفا جرأه. حالا که گفتیم 5 دقیقه وقت در جوابشم بگیم تمام کنیم، یلاحظ علیه شیخون الجلیل الاحکام الشرعیه تابعتان، الاحکام الشرعیه تابعتان للمصالح والمفاسد الواقعیه، مصلحت و مفسده در شرب خمره یا مصلحت و مفسده در توجه به خوردن خمر، به خوردن چیزیست که یقین دارم خمره ولو آب باشه. نه، اون دیگه مفسده نداره. انما یرید الشیطان لیوقع بینکم العداوت والبغضاء فی الخمر والمیسر، این معلوم است که مال خمره، نه مال آبیست که من خیار کردم این خمره. و این بیان از یک فقیه عظیم خیلی بعیده. مثل حرف قبلی که آخوند گفت که اصلا فعل اختیاری از من سر نزده، چطور درست نبود؟ این همین بگیم خمر حرام نیست، اونی که حرام است عرض کردم حرکت به سوی شرب چیزیست که احرزم یا احرز انه خمرون، ملاک باید باشد. ملاک در احراز الخمر نیست، ملاک در خود خمر است. ترسر من جمیع ما ذکر تکری، عرض کنم قبه به اون معنا که ایشون میگد ندارد. قب عرض کنم متجرا به قب ندارد، متجرا به معصیت هم ندارد. یعنی بیای محشد 80 شلاقی که برای خمار میزنیم بر این هم بزنیم. آیت ما فی الباب، عمل این آدم حاکی از سوء سریره هست. این آدم تربیت دینی ندارد، به خاطر همین مردم نکوهش میکنن، سرزنش میکنن، توجه کردی؟ و الا غیر از نکوهش به این معنا که حاکی از حسن سریره است نیست. بحث فردا چیه بگی؟ مطالعه کردی؟ بحث فردا بله؟ بله؟ سؤال و جواب آیات را ببینیم، آیات و روایاتی که در مورد تجری وارش. یک کلمه میشین، یه دقیقه، دو دقیقه. امروز وفات عرض کردم یه مفکر اسلامی مرحوم آیت الله شهید صدر است. بینی و بین الله در زندگانی کوتاه خود که تقریبا 50 سال بوده خدمات عظیمی کرد، آثار مندگاری از خود گذارده. عالمی است که بعد از رفتن اثرش مانند چراغ بدرخشد، هرچه بیشتر بهتر. آثاری که از خود گذارده، اقتصادنا، فلسفتنا، البنک لاربوی که برای اولین بار مطرح کرده و همچنین این آثار اصولی و فقهی که دارد، علاوه بر این جهادی که در مقابل اون نظام بعثی انجام داد و جانشم در اون راه از دست داد، خودش جزء مقامات عالیه است. اگر شهداء الفضیله را بشماریم، شهیدان راه فضیلت، شهید اول، شهید دوم، شهید سوم، شاید 130 نفر عالم شیعی تا قرن قبل در راه فضیلت کشته شدن، مرحوم شهید صدر هم از همین چهره ها است که شهداء الفضیله هست. آثارش مندکار، عملش مندکار، راهش برای ما آموزنده هست. ما هم بکوشیم درس بخوانیم، اثر بگذاریم، جامعه را هدایت کنیم، فریب زرق برق دنیای دروزه را نخوریم، در خدمت اسلام و تشجع باشیم. فسلام الله علیه یوم ولد و یوم استشهد و یوم یبعث حیا. و السلام علیکم و رحمت الله.